کشور تاجیکستان از مجموعه کشورهای تازه استقلال یافته در دهه 1990 میلادی است که قبلا تحت حیطه و یا سیطره اتحادیه جماهیر شوروی بود و بعد از فروپاشی این اتحادیه و مستقل شدن این کشور در سال 1991 یک هویت سیاسی پیدا کرد. شما دوستان میدونید که کشور تاجیکستان از لحاظ جغرافیایی کشوری هست که در همسایگی خودش با افغانستان از جنوب این کشور و همینطور با ازبکستان از شمال و کشور قرقیزستان از شرق و همینطور با 404 کیلومتر با کشور چین مرز مشترک داره که کل مرزهای مشترک کشور تاجیکستان نزدیک به 3651 کیلومتر هستش. این کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی که داره تشکیل شده از مناطق کوهستانی و به خصوص در منطقه جنوب شرقی آسیای مرکزی هستش. همونطوری که استدلال دارید زبان این کشور زبان تاجیکی است که به زبان فارسی خیلی نزدیکه یا در حقیقت یک قرابت خاصی رو با زبان فارسی داره. تاجیکستان معروف است به سرزمین کوه‌ها و دره‌ها و بیش از نیمی از خاک این کشور بیش از 3000 متر از سطح دریا ارتفاع داره و به هر ترتیب آب و هوای این کشور یک نوع آب و هوایی هست که زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرم و خشک رو داره و اختلاف دما بین شب و روز خیلی زیاده. در ماه ژانویه که سردترین ماه سال هستش در نواحی بیابانی شمال تاجیکستان حدود این 2 تا 4 درجه سانتیگراد زیر صفره و در ارتفاعات حتی تا منهای 20 درجه هم میرسه. بد نیست با هم راجع به ترکیب جمعیتی این کشور هم صحبت بکنیم که تاجیکستان بر اساس آخرین سرشماری هایی که صورت گرفته که مربوط به آمار 4-5 سال پیش هست نزدیک به 6 میلیون نفر جمعیت رو داره و رشد این سالانه جمعیت هم نزدیک به 2.8% رو در بر میگیره. جمعیت شهری در تاجیکستان حدود 32% هست و بیش از 68% رو هم روستانشینان رو تشکیل میده. بد نیست این رو هم عرض بکنم که تراکم جمعیت حدود 40 نفر در هر کیلومتر مربع بوده که یه مقدار این اخیراً تغییر پیدا کرده و به نزدیک 50 نفر در بعضی از نقاط افزایش پیدا می‌کنه. راجع به نکته مهمی که برای شما حائز اهمیت بحث توزیع سنی هستش که کودکان و نوجوانان رو حدود 45% در این کشور تشکیل میده، نزدیک به 50% جمعیت تراکم جمعیتی بین 20 سال تا 60 سال رو داره و از 60 سال به بالا یه عدد خیلی پایینی هست، یعنی شاید نزدیک به 5% رو بیشتر در بر نمیگیره و علل اصول این ترکیب جمعیتی بر اساس آخرین سرشماریایی که صورت گرفته و آماری که توسط سازمان ملل ارائه شده این رقم رو نسبت به اون چی که در اسناد و مدارک مکتوب هست بیشتر نشون میده و به عدد 7.3 میلیون نفر رو عرض بکنم در بر میگیره که از نظر این ترکیب جمعیت جزو 97 کشور جهان به شمار میره و همینطور از نظر عرض بکنم که سطح مساحت این کشور که نزدیک 143 هزار کیلومتر مربعه 101 کشور بزرگ جهان است.
آقای دکتر پدیدار در ادامه صحبت‌هایی که در مورد کشور تاجیکستان داشتن، توضیحاتی هم در مورد پایتخت، واحد پول و تفاوت زمانی کشور تاجیکستان با ایران برای شما کاربران عزیز دارن. بشنوید.
پایتخت این کشور رو شهر دوشنبه تشکیل میده. شهر دوشنبه یک تراکم جمعیتی نزدیک 700 هزار نفر رو در خودش جای داده و به هر حال این ترکیب جمعیتی نسبتاً عرض بکنم که زیادی نیست، البته نزدیک شاید به 10% کل جمعیت این کشور رو تشکیل میده. واحد پول این کشور هم سامانی است که به اختصار TJS نامیده میشه، که پول خرد تاجیکی ها هم گرام یا درام اصطلاحاً گفته میشه، هر سامانی برابر با 100 درام هستش. سکه های رایج این کشور رو 5, 10, 20, 25 و 50 درامی و 1, 3 و 5 سامانی و اسکناس های اون رو هم باز 1, 5, 10, 20, 50, 100 و 200 سامانی تشکیل میده و برابر با آخرین آماری که در سال 2009 از سوی بانک جهانی منتشر شده، 1 دلار آمریکا برابر با 4.4 سامانی هست. و در خصوص این برابری با عرض بکنم خدمتون، ریال ایران 2300 ریال در بر میگیره. از نقطه نظر تفاوت زمان با ایران هم کشور تاجیکستان ساعت بین‌المللیش نسبت به ساعت گرینویچ به اضافه 5 ساعت هست و از ایران هم حدود 1.5 ساعت جلوتر هست و در نیمه نخست سال که ساعت در ایران 1 ساعت به جلو برده میشه، اختلاف زمانی شهر دوشنبه با تهران حدود 0.5 ساعت رو در بر میگیره. اما در خصوص تاریخچه جغرافیایی این کشور بد نیست خدمتتون عرض بکنم که مجموعه کوهستان‌هایی رو که در این کشور عرض بکنم تشکیل میده، شاید بیش از 70% رو در بر میگیره. و اگر این رو خدمتتون عرض بکنم که ما یه چیز حدود مثلا اگر 30% رو زمین در نظر بگیریم، از مجموع این 30% فقط 10%ش قابل بهره برداری هست و ما بقیش غیر قابل بهره برداریه و از این نظر کشور تاجیکستان به لحاظ وضعیت خاص جغرافیایی که داره بیشتر به نوع کشاورزی و دامپروری پرداخته که در انشاءالله فرصتی بهش خواهیم پرداخت.
کاربران عزیز، شنیدن تاریخچه حکومت تاجیکستان از زبان دکتر پدیدار خالی از لطف نیست. بشنوید.
وقتی به تاریخچه حکومت تاجیکستان مراجعه میکنیم، به هر حال در سده های مختلف میلادی متوجه میشیم که بخشی از قلمرو حکومت سامانی، غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهی و همینطور مغول و تیموری و ازبک در این سرزمین حضور داشتند. شاید بد نیست بدونید که تا سال 1220 میلادی قلمروی امپراتوری پارس یا ایران رو عرض بکنم در اختیار داشته. در عرض بکنم سالهای 1220 تا 1370 میلادی قلمروی چنگیزخان مغول بوده و در سالهای 1370 تا 1740 میلادی که خب عدد نزدیک به 400 سال رو تشکیل میده، قلمروی سلسله تیموریان و همینطور سالهای 1740 تا 1750 رو نزدیک 10 سال دربار عرض بکنم که امپراتوری پارس مجدداً ایران بوده و از سال 1747 تا 1920 هم قلمروی حکومت بخارا بوده. به هر حال در این وضعیت از 1920 به این طرف، با توجه عرض بکنم خدمتتون که به تغییراتی که در عرض بکنم خانات بخارات حاصل میشه، این کشور عرض بکنم از سوی ارتش سرخ شوروی تصرف میشه و در پی اون جمهوری خودمختاری به نام جمهوری تاجیکستان تشکیل میشه و در سال 1929 میلادی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس میشه که این تا سال 1991 ادامه پیدا میکنه و از سال 1991 رئیس جمهور وقت عرض بکنم که تاجیکستان برکنار میشه و رئیس جمهور موقت آقای اسلانوف در 9 سپتامبر 1991 که حدود سال 1370 خورشیدی میشه استقلال تاجیکستان رو اعلام میکنه و عرض بکنم خدمتتون با توجه به انتخاباتی که در سال 1990 در خصوص تشکیل مجلس در تاجیکستان اتفاق میفته به هر حال رأی بر عرض بکنم بر کناری اون آقای اسلانوف میدن و آقای رحمان نبیوف که از کمونیست‌های قدیمی بوده در این انتخابات انتخاب میشه و عرضم بزرگتون اداره حکومت رو به عهده میگیره و به دنبال اغتشاشات و جنگ‌های داخلی که در سال‌های 92 و 93 میلادی اتفاق میفته آقای رحمان نبیوف هم برکنار میشه و آقای امام علی رحمان عرض بکنم خدمتون از منطقه کولاب که از کمونیست‌های باز قدیمی بوده به ریاست شورای عالی انتخاب میشه و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1994 تا کنون ایشون به عنوان ریاست کشور تاجیکستان منصوب میشه و به طور کلی میتونم این رو عرض بکنم که با تلاش ایران و روسیه مذاکرات لازم میان دولت و مخالفان هم انجام میشه و بد نیست بدونید که در سال 1994 در تهران نخستین قرارداد آتش بس موقت امضا میشه که این به عنوان یک سند در سازمان ملل ثبت شده به همت ایران و روسیه و پس از 8 دور مذاکره میان دو طرف آقای امام علی رحمانوف و سید عبدالله نوری پیمان صلح رو امضا میکنن و واقعا صلح واقعی در تاجیکستان برقرار میشه. بد نیست خدمتتون عرض بکنم که این کشور دارای 4 استان هست که 3 استان عرض بکنم فعال و 1 استان هم به صورت خودمختار در این کشور که تحت عنوان بدخشان هست در شرق تاجیکستان و در میان کوههای پامیر واقع شده که حالا یک جمعیتی نزدیک به 44% خاک تاجیکستان رو این استان خودمختار در بر می‌گیرد.
ادامه وضعیت سیاسی و جغرافیایی تاجیکستان بد نیست صحبت‌های کارشناسی دکتر پدیدار رو در مورد عضویت کشور تاجیکستان در جامعه کشورهای مشترک المنافع یا سازمان ملل متحد بشنوید.
جمهوری تاجیکستان در سال 1991 به عضویت جامعه کشورهای مشترک المنافع که موسوم به CIS هست در میاد و در سال 1992 به عضویت سازمان ملل متحد و علاوه بر اون در سازمان‌های چون کنفرانس امنیت و همکاری اروپا، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، یونیسف، اتحادیه جهانی پست، سازمان جهانی بهداشت، سازمان کنفرانس اسلامی و شورای همکاری آتلانتیک شمالی عضویت داره. این عضویت این کشور در مجموع کشورهای آسیای میانه بیشترین عضویت رو در مجامع بین‌المللی در بر می‌گیره که به نظر من نکته حائز اهمیتی هستش. بد نیست بدونید که تاجیکستان فقیرترین جمهوری عرض بکنم تازه استقلال یافته از شوروی سابق به شمار میاد و طبق آمارهایی که در اختیار هست حدود 87% مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و وضعیت اقتصادی اون به مراتب در یک دوره بدتر میشه، به خصوص در دهه 1990 رو که ناآرامی‌های سیاسی در این کشور جاری بود، به طریقی که نرخ تورم که در هنگام استقلال حدود 4% بود این در سال 1997 و 98 به یه عدد باور نکردنی 1000% و 2140% تا قبل از سال 2000 افزایش پیدا میکنه که این در محافل اقتصادی بسیار بحث و گفتگوهای فراوان رو به وجود آورد. اما در دهه اول هزاره سوم که امسال دو سال 2010 آخرین سالش رو داریم ازش عبور میکنیم، با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نسبتاً معتدل‌تری وضعیت بیکاری بهبود حاصل میکنه و باعث میشه که میزان بیکاری که تا سال 1995 عددی نزدیک به 20% رو تشکیل میداد، در دهه اول 2010 به عددی نزدیک به 10% کاهش پیدا کرده. و بد نیست که الان راجع به این نیروی عرض بکنم که کار و بیکاری صحبت کردیم، توجهتون رو به این موضوع جلب بکنم که نیروی کار در این کشور در 3 بخش تعریف شده. در بخش صنعت 35.3%، در بخش کشاورزی 42.9%، و در بخش خدمات نزدیک 21.8% رو تشکیل میده. این هرم فعالیت در کشور تاجیکستان نشون میده که این کشور بستر فعالیتیش رو بستر کشاورزی تشکیل میده و بعد از کشاورزی دامپروری هست و بعد از دامپروری روی کرده صنعتی داره که یک بخشی از صنعت شوروی سابق بهش منتقل شده و اون رو حفظ کرده و نوآوری صنعتی در این کشور در طول سالهای اخیر به وجود نیامده. و اما در خصوص باقی مانده هرم فعالیتی که خدمات رو تشکیل میده، عمدتاً به امر صادرات و واردات و عرض بکنم خدمات بازرگانی خیلی محدود تشکیل میده که عددی نزدیک به 20-21% رو دربر میگیره و حجم معاملاتی که کلن در این مجموعه اگر بخوایم عدد خیلی بالایی نیست، یعنی به طریقی که در مجموع سالهای اخیر حجم مبادلات این کشور صادرات و واردات نزدیک به 5 میلیارد دلار رو به عنوان گردش اقتصادی این کشور در بر میگیره.
توجه به اینکه تاجیکستان از مناطق کوهستانی فراوانی برخورداره، دکتر پدیدار در مورد وضعیت کشاورزی و دامپروری و عمده‌ترین محصولات کشاورزی تاجیکستان میگه.
در بخش مهم کشاورزی و دامپروری، تاجیکستان به علت دارا بودن مناطق کوهستانی فراوان از اراضی قابل کشت کمی برخورداره و تنها همونطور که عرض کردم در مجموع میانگین 10% خاک این کشور قابل زراعت هستش. اراضی کشاورزی این جمهوری بیشتر در دوره های گذشته و عرض بکنم خدمتتون که و برخی رودخانه های دیگر این جمهوری نزدیک رود زرافشان و فراغنه و حواشی اون قرار داره. تنوع محصولات رو اگر بخوایم یک مطالعه بکنیم، کشور تاجیکستان عمده ترین محصولات کشاورزی شامل پنبه هست که این پنبه نزدیک 900 هزار تن تا 1 میلیون تن رو در سال در بر میگیره. سبزیجات به جز سیب زمینی نزدیک 700 هزار تن و خود سیب زمینی بیش از 200 هزار تن رو در بر میگیره. همینطور انواع میوه ها به جز انگور که حدود 200 هزار تن هست و گندم حدود 200 هزار تن، خود انگور هم عدد نزدیک 150 هزار تن رو در بر میگیره. یکی از محصولات مهم کشاورزی در تاجیکستان ذرت هست که عددی نزدیک 100 هزار تن، جو هست حدود 100 هزار تن و برنج هم نزدیک بین 80 تا 100 هزار تن رو در بر میگیره. ولی گفتنی است که پنبه اصلی ترین محصول این جمهوری هستش که بخش عمده ای از تولیدات پنبه رو از این کشور صادر میکنه. جمهوری تاجیکستان در همونطور که در کلیات عرض کرده بودم در زمینه دامپروری هم به علت دارا بودن مناطق کوهستانی فراوان بیش از همه معطوف به پرورش گوسفند است. تاجیکستان در سالهای دهه 1990 عددی نزدیک به 3.5 میلیون رأس گوسفند و بز رو داشت و حدود 1.5 میلیون رأس گاو و بیش از 100 هزار رأس خوک رو پرورش داده بود و همینطور عرض بکنم خدمتون بیش از 50 هزار تن ماهی رو عرض بکنم خدمتون در این کشور صید کرده بودن. اما در دهه 2010 که درش هستیم این وضعیت مطلوب تر میشه به طریقی که در اثر بهبود سیستم دامپروری در کشور تاجیکستان تعداد رأس گوسفندها به عددی نزدیک به 5 میلیون رأس میرسه و همینطور گاو حدود 2 میلیون رأس و سایر موارد در این زمینه به خصوص ماهی هم به بیش از 100 هزار تن رو تشکیل میده.
کاربران عزیز، در این لحظه صحبت‌های آقای دکتر پدیدار رو در مورد بخش صنایع و معادن کشور تاجیکستان گوش کنید.
تاجیکستان دارای معادن مهمی به ویژه در نواحی شمالی هست. در این جمهوری زغال سنگ و برخی فلزات قیمتی و همینطور غیر آهنی استخراج میشه. در تاجیکستان ذخایر مهمی از اورانیوم هم نیز وجود داره و سایر معادن این جمهوری شامل عرض بکنم جیوه هست، مولیبدن هست، عرض بکنم که تنگستن، قل و مواردی نظیر این که جزو فلزات در حقیقت ارزشمند و کمیاب در دنیا تشکیل میشه. در خصوص صنایع این کشور هم بد نیست این توضیح رو خدمتتون بدم که بیشتر بر تولید منسوجات و مواد غذایی متمرکز هستش، ولی کارخانه هایی در خصوص تولید ماشینات کشاورزی، سیمان، مساله ساختمانی، لوازم خانگی و انواع کود شیمیایی که عمدتاً برای کشاورزی مصرف داره تولید میشه. تولیدات صنعتی این جمهوری عرض بکنم در دهه 1990 حدود 1 میلیون تن سیمان بوده که در دهه 2010 در دهه بعدی این رقم به 1.5 میلیون تن افزایش پیدا میکنه و بیش از 100 هزار تن نخ پنبه‌ای و همینطور بیش از 100 هزار تن تا 120 هزار تن روغن نباتی، انواع کودهای معدنی. عرض بکنم که یکی از کارهایی که در بخش صنایع هستش تولید انواع قوطی مواد غذایی است که قبلا وارد میشد برای کنسرو و امروز در کشور تاجیکستان تولید میشه. همینطور در زمینه مصالح ساختمانی علاوه بر سیمان تولید انواع بلوک‌های سیمانی، آجر و انواع اقسام این گونه محصولات هم رشد کرده و به اعداد قابل توجهی رسیده که تونسته ساخت مسکن رو در تاجیکستان که در دهه 1990 بعد از استقلال خابیده بود به رشد اقتصادی و رشد تولید برسونه. همینطور در زمینه سایر محصولات صنعتی میتونم در زمینه مونتاژ و یا تولید لوازم خانگی هم اشاره بکنم که عمده‌ترین محصول لوازم خانگی که در کشور تاجیکستان تولید میشه یخچال هست. همینطور در زمینه سایر مصنوعات دستی انواع مصنوعات کیف و کفش چرمی و همینطور منسوجات پنبه‌ای از عمده‌ترین اقلامی هست که در کشور تاجیکستان به رشد همه جانبه خودش دست پیدا کرده و تونسته کشور تاجیکستان در میان کشورهای تازه استقلال یافته جایگاهی برای تولیدات مصنوعات چرمی برای خودش باز بکنه. همینطور این کشور دارای انواع بافته‌های عرض بکنم فرش و گلیم هست که فرش و گلیم هم در این کشور از یک قدمت تاریخی برخورداره و همینطور از تنوع تولید و رنگ که تونسته در میان کشورهای مشترک المنافع جایگاهی برای صادرات فرش و تولیدات عرض بکنم که بافته های دستی مثل گیریم، جاجیم و انواع اقسام این اقلام رو داشته باشه. خیلی از توریست ها که به تاجیکستان مسافرت میکنن از انواع این نوع مصنوعات چرمی و گیریم و انواع و اقسام فرش در تنوع مختلف مورد توجه و بهره برداری و خریدشون قرار میگیره که شاید یه بخشی از رونق اقتصادی رو هم در این زمینه در بر بگیره.
دکتر پدیدار، وضعیت کشور تاجیکستان در بخش خدمات در امر تجارت و بازرگانی رو به این صورت تحلیل میکنه.
در بخش مربوط به خدمات که حدود 21% در امر تجارت و بازرگانی رو تشکیل میده، تاجیکستان در امر تجارت خارجی هم بعد از استقلال خودش وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. تاجیکستان در دهه 1990 44% کالاهای صادراتی خود رو به تولیدات صنایع سبک و 17% رو به فلزات سنگین و 15% رو به مواد غذایی اختصاص داده بود که 88% اون به جمهوری‌های شوروی سابق و 12%ش به سایر نقاط جهان صادر می‌شد. اما عرض بکنم خدمتتون از همین عرض بکنم مقدار صادرات در دهه 2010 این ارقام افزایش پیدا میکنه به طریقی که تونس بیش از 50% از کالاهای صادراتی خود رو به صنایع سبک و صنایع فلزی عرض بکنم تشکیل بده و همینطور در بخش تولیدات مواد غذایی هم به همین ترتیب اون بخش از مواد غذایی و سبزیجات و سیب زمینی و میوه‌جات رو مثل انگور رو تونس از رقم صادراتی خوبی برخوردار بشه. به طور کلی میتونم این عرض بکنم که کل عرض بکنم واردات کشور تاجیکستان هم عمدتاً یه عددی بین 20-25% ماشینالات رو تشکیل میده. حدود 20% تولیدات صنایع سبک رو داره. یه عددی حدود 15% مواد غذایی وارد کشور تاجیکستان میشه و همینطور عددی نزدیک 10% مواد شیمیایی که عمدتاً اگر بخوایم یک تنوع عرض بکنم سبد وارداتی رو در تاجیکستان مورد مطالعه قرار بدیم، شاید بگیم که 80% این واردات از کشورهای مشترک المنافع CIS هست و بقیهش از سایر نقاط جهان که شاید یه عددی نزدیک به 20% رو تشکیل میده و در این زمینه شاید کشور تاجیکستان به دلیل اینکه در احاطه کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق CIS هست از یک مزیت عرض بکنم جغرافیایی و سهولت در امر مبادلات عرض بکنم خدمت و محصولات به خصوص تو محصولات کشاورزی برخوردار و دامپروری که به همین دلیل نزدیک به 80% از امر وارداتش از کشورهای تازه استقلال یافته است و حدود 20% رو همونطور که عرض کردم به سایر کشورهای دنیا.
کاربران عزیز، اگه مایلید بدونید که صادرات کشورمون ایران به کشور تاجیکستان شامل چه اقلامیه و همینطور میزان واردات ایران از تاجیکستان چه مقداره، صحبت‌های آقای دکتر پدیدار رو بشنوید.
من در ابتدا مقدار وارداتی که ایران از کشور تاجیکستان رو داره عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز که ما عمدتاً در بخشی از ماشین‌آلات مکانیکی که حاصل تکنولوژی شوروی سابق هست و از یک عرض بکنم که مداومت طولانی برخورداره مثل دیگه بخار و ماشین‌آلات مکانیکی ما واردات داریم و همینطور یه بخشی از مصنوعات عرض بکنم که دستی، همینطور کاغذ، مقوا، مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد، مصنوعات آلومینیومی، مصنوعات شیمی غیرعالی و همینطور شیشه و مصنوعات شیشه‌ای و ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی صنعتی به طور محدود که حجم بسیار کمی رو در بر می‌گیره عرض بکنم وارد شده. شاید اگر که این عدد رو در مقایسه با واردات از سایر کشورها مقایسه بکنیم، شاید تاجیکستان یکی از کشورهای بسیار کوچیکی هست که ما ازش عرض بکنم کشور ایران واردات داشته و تاجیکستان صادرات به کشور ما داشته. اما در خصوص ارزش صادرات ایران به تاجیکستان که در پاره موارد حتی تا 100 برابر میرسه که ما تونستیم به کشور تاجیکستان صادرات داشته باشیم. بخش عمده صادرات ایران به تاجیکستان رو انواع مواد شوینده و صابون و مواد پاک‌کننده تشکیل میده. الیاف عرض بکنم که بافته شده ترکیبی و مصنوعی، کتاب و نشریات، پتو، ملافه و رومیزی، انواع لباس و عرض بکنم خدمتون متفرعاتش از منسوجات داخلی کشورمون، همینطور فراورده های غلات یا آرد از ایران به کشور تاجیکستان صادر شده. یکی از پتانسیل های خیلی خوبی که ایران تونسته به کشور تاجیکستان صادر بکنه بحث شیرینیجات و شکلات و انواع قند و شکر و این نوع محصولات هست. این جایگاه خیلی خوبیه برای تولید کنندگان ایرانی که در بخش شیرینی و شکلات فعالیت دارن، میتونن به کشور تاجیکستان صادر بکنن. همینطور کشور تاجیکستان یکی از وارد کنندگان عمده از ایران راجب لوازم آرایش و بهداشتی هستش و با توجه به تنوع لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران، ایران تونسته ارقام قابل توجهی رو به کشور تاجیکستان صادر بکنه، همینطور مصنوعات آلومینیومی. این اقلام ده قلمی رو که عرض کردم قدمت تاریخی 20 ساله رو داره، اما در دهه اخیر که کشور ایران موفق شد به تاجیکستان صادرات داشته باشه، انواع لباس هستش، انواع کشباف لباس و خدمت شما عرض بکنم کاکائو و فراورده های اون رو، کتان، مصنوعات عرض بکنم ساخته شده دستی، انواع میوه به صورت تازه و خشک، انواع محصولات پلاستیکی و مصنوعی مثل پلی اتیلن و پروپیلن و انواع کفش و مصنوعات چرمی و همینطور فراورده های مربوط به سبزیجات و نباتات و اشیاء ساخته شده از انواع فلزات رنگی و فلزات غیر رنگی از اقلام مهم است که در دهه اخیر کشور تاجیکستان پتانسیل خوبی برای واردات از ایران داشته.
در پایان این کتاب با توجه به اطلاعات کلی که راجع به کشور تاجیکستان از زبان آقای دکتر پدیدار شنیدید، به نظر شما امید به زندگی بین مردم تاجیکستان و سرانه تولید ناخالص ملی این کشور چه مقداره؟ آقای دکتر پدیدار راجع به این دو موضوع هم گفتند. گوش کنید.
امید به زندگی در کشور تاجیکستان برای زنان 72 سال و برای مردان حدود 67 تا 68 سال هستش و سرانه تولید ناخالص ملی این کشور زمانی که این کشور عرض بکنم مستقل میشه سرانش حدود 1050 دلار بود، اما در تحولات سیاسی که در دهه 1990 اتفاق افتاد و تلاطم سیاسی قرار گرفت، این سرانه عرض بکنم تولید ناخالص ملی به 480 دلار کاهش پیدا کرد. اما در 10 ساله اخیر با توجه به اقدامات اصلاح ساختار اقتصادی که صورت گرفت، این درآمد سرانه مجدداً از سابقه 20 ساله قبلی افزایش پیدا کرده به بالاتر از 1500 دلار دست پیدا کرده و این موضوع باعث شده که تولید ناخالص ملی کشور که در سال 1991 5.6 میلیارد دلار بوده، در سال 2009 به عددی نزدیک به 12 میلیارد دلار افزایش پیدا میکنه که این افزایش بسیار حائز اهمیت است. همینطور اطلاعات جامعی رو میتونم در این زمینه خدمتتون عرض بکنم که جمعیت شهری که در شروع استقلال این کشور حدود 32% بوده، در اثر رشد شهرنشینی این عدد به نزدیک 48% افزایش پیدا کرده که در میان کشورهای تازه استقلال یافته عدد قابل توجه و قابل اهمیتی هست که میتونه وضعیت اقتصادی کشور تاجیکستان رو با توجه به روند توسعه درآمد سرانه و ملی تثبیت بکنه.